اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همسفران، عزیزان، سلام بر شما. در جمعه 29 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، پنجم ماه شعبان و 19 ماه مارچ در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. عزیزان امراه، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت یاران پذیرا باشید. درود بر شما که قصد همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
برنامه امروز ما تقویم تاریخ، برنامه وربال اندیشه، تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 29 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 5 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 مارس سال 2021 میلادی است. 1404 سال پیش در چنین روزی 5 شعبان سال 38 هجری قمری حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از نوادگان پاک رسول خدا در شهر مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت به لطف خداوند و به دلیل حضور در کنار پدرش امام حسین، نوه پیامبر اسلام، به زیباترین جلوه های معنویت و اخلاق آراسته شد و از علم و معرفت الهی بهره‌مند گردید. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام در علم نیایش، تواضع و بردباری سرآمد مردم روزگار خیش به شمار می رفت. وی در عبادت و شب زنده‌داری بسیار کوشا بود و به خاطر سجده های طولانی به درگاه خداوند، سجاد یعنی بسیار سجده کننده لقب یافت. در واقعه عاشورا که تگ آن پدر بزرگوار وی امام حسین و بسیاری دیگر از نوادگان پیامبر اکرم به شهادت رسیدند، حضرت سجاد به دلیل بیماری شدید نتوانست در جهاد شرکت کند و شاهد شهادت عزیزانش و بی حرمتی به خاندان پیامبر اسلام باشد. حضرت سجاد پس از حماسه کربلا همراه با عمه بزرگوارش حضرت زینب به افشای اعمال ظالمانه بنی امیه و معرفی خاندان رسالت پرداخت. ایشان از آن زمان تا پایان عمر پربرکت خیش در سال 94 هجری قمری رهبری مسلمانان را بر عهده داشت. از جمله یادگارهای ارزشمند امام سجاد علیه السلام ادعیه زیبایی است که وی در مورد تهذیب نفس، رابطه بنده با خدا، توجه به آخرت و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرده و در مجموعه‌ای به نام صحیفه سجادیه گردآوری شده است. ضمن عرض تبریک به مناسبت سال روز میلاد حضرت سجاد علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن بزرگوار را برای شما نقل می‌کنیم که فرمود: چیزی گواراتر از خشمی که انسان فرو برد نیست. یک 1129 سال پیش در چنین روزی، پنجم شعبان سال 313 هجری قمری، محمد ابن زکریای رازی، پزشک و شیمیدان مشهور جهان اسلام و کاشف الکل درگذشت. وی در سال 251 هجری قمری در شهر ری در جنوب تهران امروز متولد شد. این شیمیدان بزرگ ابتدا شغل زرگری داشت، سپس به کیمیاگری علاقه‌مند شد و در نهایت به شیمی گرایش پیدا کرد و در سایر علوم چون طب، هندسه، منطق و فلسفه نیز مهارت یافت. او سالهای بسیاری از عمر خیش را در تجزیه و ترکیب عناصر و مواد طبیعی صرف سپری کرد و موفق شد اسید سولفوریک را تهیه کند. این دانشمند مسلمان ایرانی اولین فردی بود که الکل را کشف کرد. تألیفات رازی را حدود 250 اثر در رشته‌های مختلف علمی ذکر کردند که الهاوی، المنصوری و السیره الفلسفیه از آن جمله است. ۱۹۹ سال پیش در چنین روزی، پنجم شعبان سال 1243 هجری قمری، به دنبال شکست ایران در دومین جنگ با روسیه، عهدنامه ترکمانچای میان دو طرف منعقد شد. این عهدنامه که شرایط سختی را به ایران تحمیل کرد، در زمان فتحعلی شاه قاجار حاکم وقت ایران و با دولت روسیه به امضا رسید. به موجب عهدنامه ترکمانچای، دو ولایت ایرانی ایروان و نخجوان واقع در قفقاز به روسیه واگذار شد و کشتی‌های روسی اجازه یافتند بار دیگر در دریای خزر در شمال ایران تردد کنند. علاوه بر این، کلیه اتباعی روسیه در ایران از حق قضاوت کنسولی یعنی کاپیتالیسیون برخوردار شدند و بدین ترتیب به استقلال دستگاه قضایی ایران خدشه وارد شد. دولت روسیه در برابر این همه امتیاز، تنها ولی عهدی عباس میرزا از شاهزادگان قاجار را به رسمیت شناخت. ۱۳۷ سال پیش در چنین روزی، 19 مارس سال 1883 میلادی، سر والتر نورمن هاورس، شیمیدان انگلیسی، متولد شد. وی تحقیقات علمی زیادی درباره هیدروکربن‌ها انجام داد و موفق شد طرحی نو برای ساختمان مولکول شکر ارائه کند که به نام خود او نامگذاری شد. هاورس همچنین درباره ویتامین سی که ساختمان مولکولی آن مشابه شکر است، تحقیقات و آزمایش‌های گسترده‌ای انجام داد و نوع صنعتی آن را تهیه و به نام اسید آسکوربیک ثبت کرد. به پاس این تحقیقات و کشفیات او در سال 1937 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی شد. وی در سال 1950 میلادی درگذشت. پنجاه و هفت سال پیش در روز 29 اسفند سال 1342 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی یک سخنرانی از مردم ایران خواستند در اعتراض به اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی حکومت پهلوی مراسم نوروز سال 1342 هجری شمسی را برگزار نکنند. نوروز عید ملی ایرانیان است که در ابتدای هر سال ایرانی در آغاز بهار برگزار می شود. در سال 1341 رژیم استبدادی شاه اقدامات مختلفی انجام داد تا پایه‌های خود را محکم کند و رضایت حامیان خارجی رژیم به ویژه آمریکا را جلب نماید. اما امام خمینی با تیزبینی و آگنده‌نگری و همراهی دیگر علما عید نوروز را عزای عمومی اعلام کرد تا تبلیغات رژیم پهلوی برای توجیه اقدامات خیانت‌آمیز شاه خونسا شود. به این ترتیب مردم و روحانیون در نقاط مختلف ایران مجلس عزاداری برگزار کردند. این ابتکار امام خمینی چنان مؤثر بود که ماموران رژیم در دومین روز فروردین به تجمع طلاب علوم دینی در قم که مجلس عزا برپا کرده بودند حمله و تعدادی از آنها را شهید و مجروح کردند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 29 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 5 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 19 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقمندان خودش میشه. انشالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ‌های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک می‌رسد اینک بهار. خوش به حال روزگار.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم،
درود فراوان بر شما شنوندگان خوب برنامه بربال اندیشه. شاد باشه من و همکارانم را به مناسبت فرارسیدن بهار و عید نوروز پذیرا باشید. امیدوارم در سال جدید به اهداف والای خود برسید. من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان سالی سرشار از خیر و برکت و علم و آگاهی برایتون آرزو می‌کنم.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفتی واسه پیشواز نوروز، این جشن شیرین یه تنگ ماهی یه شمع روشن با سیب و سکه سفره رو چیدن، سبز رو میزه آینه و شمدون بالای تاخت هست گلدون تو ایبون، یادم اون علیما تو کلاس پای هفته روزا رو می نوشتیم تا یکم بشه دفتون، حالا ایده و نوروز میاد بهشم نوروز با یه دایر زنگی می خونه هر روز روز سالیه روز دنیا روز ایده.
مورخان و پژوهشگران معاصر بسیاری در باب نوروز و آداب و رسوم آن تحقیق و پژوهش کرده و آثار فراوانی در این باره تألیف کردند. علی بلوکباشی از جمله پژوهشگرانی است که درباره نوروز نوشته است. بلوکباشی پژوهشگر فرهنگ عامه و مردم شناس، اثری مستقل با عنوان نوروز جشن نوزایی آفرینش درباره نوروز و آداب و رسوم دیرینه‌اش دارد. وی در این کتاب خواستگاه و پیشینه اسطوره‌ای و تاریخی نوروز، پیک‌های نوروزی، چهارشنبه سوری، یادآوری مردگان، آداب نوشدگی، تحویل سال و مراسم ایام نوروز، بازی‌ها و نمایش‌های نوروزی و نیز آداب سیزده بدر و باورها و رسوم مربوط به آن در این کتاب به طور فشرده شرح داده شده است.
دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم،
دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم،
بشینم رو بوم یالونه و چنبر بزنم، اگه روم در و بانکر تا به سهر بر بزنم، اگه روم در و بانکر تا به سهر بر بزنم،
همیشه با این که دل نگرونه بهار پشت تو زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه.
بلوک باشی نوروز را از دیدگاه تاریخی مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند که از پیشینه تاریخی نوروز آگاهی فراوان و دقیقی در دست نیست. با این همه آریاییان در هر یک از دو فصل تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه جشنی برپا می کردند که هر دو آغاز سال نو به شمار می رفت. وی سپس برپایی این جشن در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان را مورد توجه قرار می دهد و به ویژه ارتباط نوروز با گاه شماری هخامنشی را در خور بررسی بیشتر می دهد. پژوهشگر بخشی از کتاب خود را نیز به آیین‌های پیشباز نوروز اختصاص می‌دهد. یکی از این آیین‌ها چهارشنبه سوری است که بلوک باشی ضمن به دست دادن پیشینه تاریخی این جشن از سبب برگزاری چهارشنبه سوری، بوته افروزی در شب جشن، آب پاشی و آب بازی در غروب چهارشنبه آخر سال، رسم فالگوش نشینی و قاشق زنی، بخت گشایی، کوزه شکنی، فال کوزه و بسیاری آداب دیگر یاد می کند و آگاهی های مختصری از هر کدام به دست می دهد. وی سپس آداب تحویل سال، آداب ایام نوروز، بازی ها و نمایش های نوروزی را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین از اسطوره عمو نوروز و آداب تحویل سال در گذشته و امروز سخن میگوید. بلوک باشی در آخرین فصل کتاب خود از سیزده بدر و آیین‌هایش مینویسد. وی از ناخجستگی سیزده در باور مردم و خواستگاه جشن سیزده فروردین یاد می کند و مراسم سیزده بدر را که آگاهی های تاریخی ما درباره آن تنها به دوره قاجار محدود می شود بررسی می کند و مفاهیم برخی رفتارها در این روز را بر می شمارد. کتاب نوروز جشن نوزایی آفرینش توسط انتشارات پژوهش‌های فرهنگی چاپ و منتشر شده است. کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران صمیمی، تکرار ویژه ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بشکفته باغ آینه، امشب به دامان حسین، بنگر در آغوش ملک فرزند و جانان حسین، او جانشین مصطفی در قاب چشمان حسین، او را بگوید هر که شد شیدا و خواهان حسین، امشب بهشت جاودان گردید مهمان حسین، بگرفته اند افلاکیان ایدی
اصفه سجود. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن حسین علیه السلام.
شاهیت عرش خدا، چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا، امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در یک شب و روز بسیار عزیز و سراسر نور با ویژه برنامه اصفه سجود، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری آسمان مدینه ستاره باران شد. دردانه‌ای در خانه حسین ابن علی علیه السلام متولد شد که نور وجودش قلبها را به سوی حقیقت جذب می نمود. او علی نام گرفت تا همچون جدش حضرت علی علیه السلام در نمازهای خالصانه و مناجاتهای عاشقانه و پروردگار هستی بخش غرق شود و زیباترین جلوه های عبادت و مناجات را به تصویر کشد. خصلت های نیکو و رفتار های کریمانه و بزرگوارانه اش آنچنان بود که گویی کرامت و بخشایندگی را از امام حسن علیه السلام، مهر و عطوفت و شجاعت را از پدرش امام حسین علیه السلام و بلاغت و عبادت های فراوان را از حضرت علی علیه السلام به ارث برده بود. مردمان را به سوی نیکوترین رفتارها و زیباترین خصلت‌ها دعوت می‌کرد و خود در عمل بهترین رفتارها را داشت. او امام چهارم شیعیان، امام علی ابن الحسین علیه السلام است که زینت عبادت کنندگان و بسیار سجده کننده بود و بدین جهت زین العابدین و سجاد لقب گرفت. این روز درخشان مبارک را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در ادامه با نگاهی گذرا به زندگی آن حضرت در خدمت شما خواهیم بود.
میلاد زین العابدین است، میلاد زین العابدین است، عید امام الساجدین است، زهرا و حیدر مسرور و دلشاد، آمد به دنیا امام سجاد.
امام سجاد علیه السلام در بحرانی ترین شرایط تاریخ اسلام و در هنگامه ای که همه صداها توسط یزید خاموش شده بود و امویان از ترس شورش مردمان پس از واقعه عاشورا جو خفقان زده و رعباوری را ایجاد کرده بودند، قافل سالار مسیر سعادت و رستگاری شدند. ایشان پس از واقعه عاشورا و شهادت پدرش امام حسین علیه السلام، مسئولیت زمامداری مسلمانان را از جانب خدا به مدت 35 سال و تا پایان عمر مبارکشان بر عهده گرفتند که مصادف با دشوارترین دوران ظلم و خفقان امویان بود. آن امام همام از ابتدای امامت خود تحت نظارت شدید امویان قرار گرفتند و هر گونه آزادی و فعالیت دینی از آن جناب و پیروانش سلب شد تا مبادا آن حضرت ندای حقیقت را بر فراز منبر جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فریاد زند. اما امام سجاد علیه السلام با رفتارهای کریمانه و انسان ساز و نیز با زبان دعا و نیایش ارشاد افراد جامعه در امور زندگی و هدایت آنان به سوی تکامل مادی و معنوی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند. آن حضرت مأموریت الهی خود را که حفظ مبانی دینی و زنده نگه داشتن پیام امام حسین علیه السلام و گسترش علم و اخلاق بود، در قالب مناجات و دعا و رفتارهای انسان ساز به تصویر کشیدند تا تشنگان معرفت الهی و عاشقان حسینی را به سرچشمه های محبت و معرفت وصل کنند. مناجات های خالصانه و عاشقانه امام سجاد علیه السلام نه تنها در آن زمان باعث زنده شدن دلهای مرده به نور خدا شد، و تعالی انسان ها را در برداشت، بلکه تا به امروز این کلمات و عبارات و ادعیه و اذکار انسان ساز و تعالی بخش است. مناجات‌ها و دعاهای خالصانه وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در کتابی به نام صحیفه سجادیه جمع‌آوری شده است. این کتاب ارزشمند و راهگشا که دارای برترین مضامین عرفانی، اخلاقی و انسان ساز است، زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب گرفته است. از دیگر آثار ارزنده و به جای مانده از آن امام همام، مجموعی تربیتی و اخلاقی به نام رساله حقوق است که امام سجاد علیه السلام در آن 51 حق و وظیفه انسان را در برابر خدا و خود و دیگران با بیان شیوا و گویا ذکر کردند. امام سجاد علیه السلام در دعاها و مناجاتها و رساله حقوق خود به زیبایی رابطه انسان و خدا، انسان با خود و انسان با عالم را بیان می کند و به بشر امروزی این ندا را می رساند که راه به سوی خدا همیشه باز است و انسان هرگز نباید از رحمت و بخشش پروردگار ناامید شود. خداوند همواره آماده پذیرش انسان هاست، به شرط اینکه توبه کنند و دل در گرو او سپارند که بازگشت به سوی او کمال سعادت و رستگاری را در پی دارد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه اسوه سجود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم.
آن که دستش به دعا یاد خدا بود، توی بهترین راه به سر منزل مقصود، توی از دعاهای صحیف است اگر در راهی، بهترین راه میان بر سوی معبود، توی از ته دل همشادی که سجاد آمد،
سبا از توی تو با خبری شاد آمد. شادمانیم در این ماه پر از نور و سرور، که پس از آن همه غمش به فریاد آمد. عید آمده عید شبان، تا بید باز نور ایمان. ما شادی ماه سرور و ماه غفران، آسمان دل ما شده ستاره باران. ما شادی ماه سرور و ماه غفران، آسمان دل ما شده ستاره باران.
مردی نورانی با لباس سفید احرام که سیمایش از همگان زیباتر و جامعش از همگان پاکیزتر و شمیم نسیمش از همه طواف کنندگان دلپذیرتر بود، در کنار کعبه آرام و با وقار قدم برمی‌داشت تا اینکه به نزدیک حجرالاسود رسید. موج جمعیت در برابر هیبت و عظمتش کنار رفت و راهی برای ایشان باز شد و آن حضرت به آسانی دست به حجرالاسود رساند و آنگاه به طواف کعبه پرداخت. هشام ابن عبدالملک پسر ولی عهد که شاهد این صحنه بود بسیار سرفکنده شد، چرا که پیش از امام قصد رساندن خود به حجرالاسود را داشت که زائران بی توجه به او مشغول طواف بودند و کسی راه را برایش نگشود تا خود را به حجرالاسود رساند.
هشام آمده هشام ابن عبدالملک حج ریایی به جا بیاره. حضرت سجاد آمد در اونجا قضیه شنیدید، مهم محل شاهد رو بگم. رفت هشام خونخار رفت استلام حجر بکنه که مردم میشناختن و میترسیدن ازش، اما میگه محلش نذاشتن، نتونست استلام بکنه، برگشت. این وزیر وکیلا دور برش بودن از اعیان اهل شام، آقا چی شد قربان چی شد با ها نتونستم. یه تخت براش گذاشتن، گفتم بشین تا تخت در کنار کعبه. اینو چقدر بد بودن راست. اون وقت میگه یک دفعه سید الساجدین آمد، میگه و کان من اجمل الناس وجها، تمام سنیا نوشتن و اطیبهم ارجا، میگه از زیباترین و خوشروترین و خوشبوترین مردم بود. وقتی آمدن حالا ببین هشام رو میشناختن و میترسیدن، حضرت رو یه عده نمیشناختن، اونم که میشناختن نمیترسیدن. دریای رحمت اینا ترسیدن ندارن، ائمه از مادر پدر مهربانترن. میگه وقتی آمد حضرت فتنحا له الناس، مردم بی اختیار کوچه باز کردن. چرا؟ ها علتش این که امام زمان بود. امام زمان مظلوم بود، باشه مظلوم بودن دلیل نمیشه، امام زمان بود، ولی یه زمان بود، ولی میتونه تصرف کنه دیگه. آقا تو برو کنار. تصرف کرد در بواطنشون، بی اختیار رفتن کنار. یه دفعه این وزیر وکیلا دیدن عجب بابا، خلیفه خونخوار نتونست استلام بکنه، جوان کیه اینطور کوچه باز کردن؟ نه خادمی، نه غلامی، نه سرنیزه، هیچ چی نیست. از روی تعجب گفتن من هذا الذی هابه الناس هذه الهیبه، این چی مردم اینطور ازش هیبت میبرن. هشام دید که آقا میخواد شناخته بشه، باز این سریان مظلومیته. آقا گفت لا اعرفه، نمیشناسم. فرزدق آمد گفت که انا اعرفه، من میشناسم. دورش گرفتن آقا بگو چیه؟ گفت این اون آقاست که سرزمین مکه قدم زدن او را تشخیص میدهد، این علی ابن الحسین روی من داره رامی. خلاصه تا آمد آخر گفت که هشام تو میشناسی این آقا را، تجاهل میکنی، ولی من تجاهل تو را نادیده میگیرم، معرفی میکنم، صریح‌تر بگم این آقا کیه. گفت هذا ابن فاطمه، اینقدر زیباست این بیتش، هذا ابن فاطمه این کنت جاهله، پاره تن فاطمه زهرا فینا. یه زیباتر از این در جهان شعری گفته نشده. یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحطیمه اذا ما جاء یستلم. دستور داد فرزدق رو گرفتن زندان انداختن، زندانش کردن. چرا مدح علی ابن حسین رو گفت؟ حضرت سله فرستاد براش، گفت یا ابن رسول الله من سله میگیرم نه که نمیگیرم، ولی اینو برای خدا گفتم، ما هم دم نگیرم. حضرت قریب به این مضامین فرموده باشد که ما میدونیم برای خدا گفتی، اما ما خاندان چیزی را که به کسی بدیم پس نمیگیریم.
همراهان عزیز، امام سجاد علیه السلام بسیار به فقرا و مستمندان کمک میکرد و با آنها شبانه و مخفیانه غذا میداد. از ابو حمزه سومالی نقل شده است علی ابن حسین علیه السلام شبانه مقداری غذا به دوش خود میگذاشت و در تاریکی شب به صورت مخفیانه به فقرا میرساند و میفرمود صدقه‌ای که در تاریکی شب داده شود غضب خداوند را خاموش میکند. خب همراهان عزیز، بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام را به شما خوبان تبریک عرض می کنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغمی با نیز بیستان دارم. کای با ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه. بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اعلام زمان پرارسی سال نوی هجری شمسی در تاجیکستان. رئیس تاجیکستانی مؤسسه فرهنگی ایکا از جشن نوروز بشر دوستی می آموزیم. و هشدار وزیر دفاع روسیه درباره تجمع تروریست ها در مرز تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با دبیری آقای حاتم زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما دوستان هستیم. جمعه 5 شعبان سال 1442 هجری قمری برابر با 19 مارس سال 2021 میلادی، سال روز ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام زین العابدین 5 شعبان سال 38 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان کشودند. پدر بزرگوار امام سجاد علیه السلام حضرت امام حسین علیه السلام هستند. امام سجاد علیه السلام در کلی صفات بارز انسانی و اخلاق و فضیلت در حد کمال بودند. آن حضرت در زمان خیش عالمترین، پارساترین، بردبارترین و محترمترین افراد به شمار می رفتند و دارای زبان گویا و فصیح و برخوردار از اخلاق کریمه بودند. ایشان با مردم بسیار مهربان و نسبت به فقیران و نیازمندان بسیار بخشنده بودند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک میگوید و حالا مشروع خبرها را به اطلاع شما از آن میرسانیم. آغاز سال نوی هجری شمسی 20 مرد در تاجیکستان آغاز می شود. سال نوی هجری شمسی 20 مرد در تاجیکستان آغاز می شود. بگزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان با منقل از اکادمی ملی علم های تاجیکستان، گلچهره قاهر و مدیر بخش اخترفیزیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت سال نوی هجری شمسی در تاجیکستان ساعت 14:37 روز 20 مرد آغاز می شود. و افزود به مناسبت گرامی داشت نوروز، برنامه های فرهنگی مختلفی در تاجیکستان برگزار و مطابق با آداب و رسوم سفره هفت سین تهیه می شود. گلچهره قاهره و گفت که نوروز نماد از صلح و ثبات و تلاش برای یک زندگی آرام است. تعطیلات نوروزی دانش آموزان تاجیکستان از 21 مرد آغاز می شود. به گزارش وزارت معارف و علم تاجیکستان، تعطیلات نوروزی تا 31 مرد ادامه دارد. رئیس شعبه مکتب‌های میانی وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت تعطیلات بهاری فقط مختص دانش آموزان است و در این مدت معلمان باید با تشکیل جلسه‌های مشترک با والدین وضعیت تحصیلی دانش آموزان را بررسی کنند. عظیم‌الدین بابازاده افزود همچنین جزوه‌های هم برای مطالعه دانش آموزان در تعطیلات نوروز تهیه شده است و گفت در این مدت دانش آموزان باید توانایی علمی خود را برای شرکت در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است افزایش دهند. رئیس گروه مکتب‌های میانی وزارت آموزش و پرورش یا علم و معارف تاجیکستان افزود والدین می توانند فرزندان خود را در تعطیلات نوروز به طور رایگان در باشگاه‌های ورزشی نام‌نویس کنند. رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی ایکا تاکید کرد که جشن‌های نوروز بسیار مهم است، زیرا پیام نوروز دوستی و امید به زندگی است. به گزارش صدای خراسان، سرور بختی رئیس تاجیکستانی مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی ایکا روز چهارشنبه در حاشیه جشن نوروز همدلی در محل مؤسسه فرهنگی ایکا در تهران گفت پیام نوروز امید به آینده روشن است و آیین نوروز ارزش‌های انسانی را آموزش می‌دهد. سرور بختی افزود مؤسسه فرهنگی ایکا با برگزاری جشن نوروز همه مردم کشورهای عضو و مردم جهان را به همبستگی و دوستی دعوت می‌کند. آقای بختی افزود:
من فکر می‌کنم که زاری جشن کهن بنیاد ما نوروز عالم افروز اهمیتی خیلی مهمی داره و ما خوشحال هستیم که توانستیم با دستگیری کشورهای هم عضویکا و هم حوزه نوروزی این برنامه را امروز با وجود محدودیت ها و مشکل ها برگزار کنیم. اهمیت چنین محفل ها، اهمیت تجلیل جشن نوروز، من فکر میکنم که خیلی خیلی زیاده، برای که نوروز خودشی پیام است، پیامی دوستی است، پیامی امیدی زندگی نیک است، پیامی یعنی امید به آینده خوب است و معانی و آیین‌های نوروزی به ما بسیار ارزش‌های بشردوستانه را می‌آموزد. مثلا در ایام نوروزی در بسیاری کشورهای حوزه نوروزی مردمان می‌آیند به هم، مردمان یکدیگر را می‌بخشند، اون کینه و اون بدی هایی که در سال گذشته بود اونا را کنار میگذارن و به همدیگر دست میدهن و این همون مهمیت این در همین است که ما بتوانیم با پازداشتن و حفظ کردن این آیین های چندین هزار ساله خودمون مردمان منطقه، مردمان تمام جهان را به همبستگی، به همزیستی و دوستی و صلح دعوت بکنیم.
غلام عدلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز در این مراسم گفت: آیین‌های نوروزی برای ملت‌های منطقه یک سفره مشترک است که همه کنار آن نشسته‌اند. و افزود نوروز جشن مردم غیر فارسی زبان منطقه نیز هست که فرهنگشان مشترک می باشد. جشن نوروز همدلی با هدف گسترش همگرایی ملت‌های منطقه ایکا با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، سفیران کشورهای تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در ایران و به میزبانی سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا، روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. در حاشیه این جشنواره بین المللی، نمایشگاه عکس و صنعت دستی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان افتتاح شد و همچنین هنرمندانی از کشورهای منطقه ایکا موسیقی کشورهای خود را اجرا کردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با سفیر روسیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی و ایگور لیاکین فرالوف در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده رابطه‌های دو جانبه در زمینه ارتباطات بین پارلمانی را بررسی کردند. همچنین در این ملاقات بر اهمیت همکاری و تعامل بیشتر در چارچوب توافقات مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع و سازمان امنیت جمعی و تأثیر آنها در توسعه کشورها تأکید شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه مرحله دوم بازسازی نیروگاه آببرقی نارک را تصویب کرد. این توافقنامه با هدف بازسازی و افزایش ظرفیت تولید 6 واحد برق آبی در نیروگاه آبی برقی نارک و افزایش بازدهی آنها تصویب شد. متخصصان فرانسوی هم سال 2015 مطالعه امکان سنجی برای بازسازی نیروگاه نارک را تهیه کرده بودند. قرار است در مرحله اول بازسازی تجهیزات فنی 3 واحد تولید برق نیروگاه نارک بازسازی شود. تا کنون 326 میلیون و از 9 میلیون دلار برای اجرای مرحله اول بازسازی نیروگاه نارک صرف شده است که 169 میلیون دلار از این مبلغ قرض 57 میلیون دلار کمک رایگان بانک جهانی و 60 میلیون دلار قرض بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا و 40 میلیون دلار هم قرض بانک توسعه اوراسیا است. برای مرحله دوم بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک که طی سالهای 2024 تا 2028 انجام می شود، عوض کردن 6 توربین باقی مانده این نیروگاه برنامه ریزی شده است و به این منظور 148 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت که بخش اساسی آن کمک رایگان خواهد بود. ظرفیت تولید برق در نیروگاه آبرقی نارک در سال 1988 به 3000 مگاوات رسانیده شده بود، اما این نیروگاه به دلیل کهنه و فرسوده شدن تجهیزاتش پس از 41 سال فعالیت تنها 2600 مگاوات برق تولید میکند که نیاز به بازسازی اساسی تجهیزاتش دارد. مقامات شهر کولا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه رشد توافقنامه مالی امضا کردند. با گزارش وزارت مالی تاجیکستان، این توافقنامه با هدف بازسازی و ضدعفونی کردن مخزن‌های ذخیره‌های آب و توسعه شبکه آب و کاریز شهر کولاب امضا شده است. خراجات کل این طرح 15 میلیون یورو است که 7.5 میلیون یورو آن را بانک اروپایی بازسازی و توسعه و باقی مانده را اتحادیه اروپا تامین خواهد کرد. اجرای این طرح امسال آغاز می شود و قرار است تا سال 2024 به پایان برسد. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت از دریافت واکسن ضد کرونا استرازنکا منصرف نمی شویم. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، سمرالدین علیف گفت که این کشور قصد صرف نظر کردن از دریافت واکسن استرازنکا در چارچوب برنامه کوکس را ندارد. بنابر سخنان وی، در حال حاضر اقدامات مقدماتی برای آغاز واکسیناسیا در این کشور در حال اجراست، اما زمان دقیق آن معلوم نیست. علیف افزود ما پیگیر افزای واکسینا هستیم. تمام موردهای عوارض جانبی ثبت خواهد شد و افراد واکسینه شده تحت نظارت وزارت تندرستی قرار خواهند داشت. وی گفت قبل از همه 20% جمعیت کشور در چارچوب برنامه کوکس واکسینه می شوند. در مجموع در چارچوب این برنامه به تاجیکستان 624 هزار دوز وارد می شود. طبق گفته این مقام بهداشتی تاجیکستان، در حال حاضر این کشور به دنبال انجام اقدامات لازم برای دریافت واکسن ضد کرونا از کشورهای دیگر نیز هست و تاکید کرد ما در حال مذاکره با چین هستیم. اقدامات لازم برای ثبت نام واکسن روسی سپوتنیک و واکسن چینی کرونواک در حال اجرا است. بنابر سخنان علیف، در این زمینه با تاجیکستان بانک جهانی و بانک توسعه آسیا کمک میکنند. 9 مارس سال جاری اولین محموله شامل 192 هزار دوز واکسن استرازنکا که تولید شده کشور هندوستان است در چارچوب برنامه کوکس وارد تاجیکستان شد. وزیر دفاع روسیه تجمع و تحرکات گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز تاجیکستان را تهدید جدی دانست. با گزارش سامانه قزاقستانی تنگری نیوز، جنرال سرگی شایگا گفت که گروه‌های تروریستی مختلفی در افغانستان حضور دارند که در این سازمان‌ها عنصرهای وابسته به داعش نیز شناسایی شدند و تأکید کرده است انتقال تروریست‌های گروه داعش از سوریه به افغانستان کاملا هدفمند می باشد و قصد دارند در شمال این کشور در نزدیکی مرز تاجیکستان دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. شایگا افزود است تجمع گروه‌های تروریستی در نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی موجب نگرانی شدید روسیه است و مسکو آماده کمک به متحدان خیش برای مقابله با این گروه‌ها میباشد، اما در کنار هم این مردم مدت‌های طولانی زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند و از امنیت تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان کشور روسیه در برابر تحرکات گروه‌های تروریستی دفاع خواهد کرد و همچنین افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان به داخل کشورهای آسیای مرکزی را نتیجه فعالیت گروه‌های تروریستی دانست که قصد دارند از این حساب منبع‌های مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما حمله به وسیله نقلیات عمومی در داخل شهر کابل همچنان ادامه دارد. همکارمان یزدانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
صبح امروز کابل نیز با انفجار آغاز شد. این بار هم یک دستگاه مینوبوس که حامل غیر نظامیان بود در ناحیه خیرخانی شهر کابل هدف قرار گرفت. در این انفجار تاکنون 4 نفر جان باختند و 14 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
اون نفرم مرد سر سرک افتیده دیگه اینی پاسترم 5-6 نفر داخل ازی ها مرد زخمی آمد.
از آغاز این هفته انفجار امروز 4th انفجاری است که در همه این انفجارها فقط مینیبوس ها و ون های مسافربری داخل شهری هدف قرار می گیرد. در 3 انفجار قبلی 10 نفر جان باختند و حدود 30 نفر زخمی شدند. قربانیان همه گیر غیر نظامیان بودند. از جمله عرش، کودک 2 ساله که به همراه مادر باردارش در یکی از این انفجارها جان باخت.
این حمله نامردانه سر مردم بیگناه و بی‌دفاع، این کار مردانه نیست.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان در واکنش به کشته شدن این کودک نوشته است: ای کاش عرش آمریکایی بود تا طالبان او را نمی‌کشتند. علاوه بر این انفجارها، درگیری‌های میدانی نیز بین طالبان و دولت افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در شبان روز گذشته 60 عضو طالبان در این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین امروز اعلام کرد شب گذشته بر اثر سقوط یک بالگرد در استان میدان وردک، 9 نفر از سرنشینان این بالگرد جان خود را از دست دادند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‌های خود برای کسب آرای صهیونیست‌های افراطی در انتخابات آینده وارد روستای عربی سوسیا در جنوب کرانه باختری شد. همکارمان خالد سبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
في مساعي رئيس وزراء الاحتلال نتانياهو
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در چارچوب تلاش‌های خود برای کسب آرای صهیونیست‌های افراطی در انتخابات آینده که قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود، وارد روستای عربی سوسیا در جنوب کرانه باختری شد و با رؤسای شهرک ها دیدار کرد و یک موزه یهودی را در زمین های فلسطینیان افتتاح کرد تا شهرک سازی در این زمین ها را تشویق کند.
سفر وی به اینجا سفری شون نمیپذیریم که از ما در انتخابات استفاده ابزاری شود. سفر نتانیاهو برای ما پیام آور ویرانی سوسیا است. سوسیا قبل از سال 1948 اونجا بوده است و همچنان همینجا خواهد
قوات کبیره من جیش الاحتلال.
تعداد زیادی از نیروهای اشغالگر روستای سوسیا را محاصره کردند و اجازه ندادند معترضان به کاروان حامل نتانیاهو نزدیک شوند. آنها حتی از نزدیک شدن خبرنگاران به این کاروان هم جلوگیری کردند. فلسطینیان علیه نتانیاهو شعار می‌دادند و بر تعلق زمین‌های سوسیا به اعراب و بر مخالفت با شهرک‌سازی‌ها تاکید کردند.
لا اهلا ولا سهلا بی.
او در اینجا عنصر نامطلوبه. من 75 سال دارم و همیشه در اینجا زندگی کردم. اینجا سرزمین ماست. نه برزینا.
رفض شعبی لخطه
مردم روستای سوسیا با تلاش‌های نتانیاهو برای یهودی سازی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی مخالفت کردند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین. واکسن استرازنکا موقعیت وزیر بهداشت آلمان را به خطر انداخته و در معرض انتقادهای بسیاری قرار گرفته است و شماری هم خواهان استعفای وی هستند. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
استرازنکا واکسن انگلیسی امید آلمانی‌ها را برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا در تابستان به تعویق انداخت.
تزریق واکسن را متوقف کردیم و فعلا با نیمی از توان کار می‌کنیم. این موضوع شرایط رو برای مقابله با موج سوم کرونا دشوار میکنه.
300 میلیون دوز استرازنکا.
بعد از آنکه کشورهای اروپایی مقادیر زیادی از استرازنکا را خریداری و تزریق کردند، عوارضش بروز کرد.
عوارض این واکسن فقط تهوع یا لخته شدن عادی خون نیست، خونریزی مغزی هم هست.
در آلمان تا قبل از بروز علائم خطر 1,600,000 نفر با استرازنکا واکسینه شدند.
با این مسائلی که مطرحه، آدم دلش نمیخواد قربانی بشه.
تا کنون در آلمان 3 نفر قربانی استرازنکا شدند و در 4 نفر هم این واکسن به خونریزی مغزی منجر شده.
خرید و تزریق واکسن انگلیسی آسترازنکا در آلمان انتقادات زیادی رو متوجه وزیر بهداشت این کشور کرده، تا جایی که عده‌ای این روزها اصرار دارند بر استعفای او از سمتش. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خودمحوری انگلیس در تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای خلیل آماده کرده است. با هم می‌شنویم.
به اعتباری معاهده‌ها و پیمان‌های بین‌المللی هسته‌ای با اقدام‌های کشورهای دارنده کلاهک‌های هسته‌ای روز به روز بیشتر می‌شود. افشای سند دال بر تصمیم انگلیا مبنی بر افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای این کشور از 180 به 260 عدد و بازبینی 40 میلیارد فونتی برنامه هسته‌ای با بهانه آنچه که تهدیدهای روبروشد روسیه و چین و احتمال واقع بینانه حمله شیمیایی، بیولوژی، رادیولوژی و هسته‌ای موفقیت آمیز یک سازمان تروریستی علیه انگلیا تا سال 2030 خوانده شد، سبب بروز انتقادها و اعتراضهای زیاده شده است. توجه انگلیا در خصوص تعهد لندن و جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای با موازات هوشیاری در برابر تهدیدهای مختلف در پی افشای برنامه بازسازی 40 میلیارد دلاری برنامه هسته‌ای نتوانسته است افکار عمومی و سران بین المللی را در این مورد متقاعد کند. انگلیا و فرانسه دو کشور اروپایی دارنده کلاهک‌های هسته‌ای تاکنون با توجیه این که در مقایسه با دیگر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تعداد کمتر کلاهک هسته‌ای ذخیره کرده‌اند، تلاش کردند تا تناقض آشکار تلاش برای خلع سلاح سایر کشورها و اقدام برای افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را توجیه کنند. اما نکته مهم این است که هر یک از کلاهک‌های هسته‌ای انگلیا دارای قدرت انفجاری حدود 100 کیلوتن است و بمب اتمی مورد استفاده علیه هیروشیما دارای قدرت انفجاری حدود 15 بود و مرگ 140 هزار نفر را سبب شد. تصمیم جنجالی انگلیا علاوه بر مخالفت‌های داخلی که این تصمیم را شرم‌آور و منفور توصیف کردند، در عرصه بین‌المللی نیز با مخالفت‌های زیاده در سطوح مختلف مواجه شده است. با گزارش گاردین، دبیر کلی سازمان خلع سلاح هسته‌ای می‌گوید با توجه به محدودیت‌های مالی دولت انگلیا نیاز به هزینه‌های کلان و بیهوده برای برنامه‌های کشتار جمعی نیست. انگلیا در حال افزایش رقابت تسلیحاتی فعلی، چالش‌های نظم بین‌المللی و گسترش فناوری‌های بالقوه مخرب را دلیل اقدام خود برای افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای اعلام می‌کند که خود نیز با این اقدام بر ابعاد و گستردگی این رقابت می‌افزاید. منتقدان تاکید دارند که انگلیا برای رفع نگرانی خود در زمینه افزایش رقابت تسلیحاتی فعلی، چالش‌های نظم بین‌المللی و گسترش فناوری‌های بالقوه مخرب می‌تواند به جای هزینه گزاف برای تامین تسلیحات کشتار جمعی بر ایجاد فرایند چند جانبه مخالفت با گسترش تسلیحات هسته‌ای و آسانسازی روند خلع سلاح و تقویت توافقنامه‌های کنترل تسلیحات بین‌المللی و کاهش تعداد تسلیحات هسته‌ای متمرکز شود. طرفداران خلع سلاح نیز میگویند در حالی که جهان برای مقابله با ویروس کرونا تلاش میکند، انگلیا قصد آغاز رقابت تسلیحاتی جدید را دارد. نگرانی‌های ضمنی در مورد تصمیم هسته‌ای انگلیا نیز وجود دارند که بخشی گسترده از موضوعها را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین این نگرانی‌ها معمول شدن رویه ایجاد سیستم‌های جنگی هسته‌ای در ارتش کشورهای مختلف است. نقض NPT از جانب انگلیا در پی اجرایی کردن تصمیم مذکور و به اعتباری بیش از پیش این معاهده و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای می شود و کشورهای دیگر را برای عدم ارائه گزارش شفاف در مورد تسلیحات هسته‌ای تشویق می کند. آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل بین الملل، در این زمینه گفت:
اصولاً 300 سال اخیر وجود دولت انگلیس برای دنیای حالت مزاحمت و استعمارگرانه داشت و لذا بر اساس یک نگاه استعمارگرانه به دنیا نگاه می‌کنه. اون چه که امروز دولت انگلیس در واقع انجام داده میده بر اساس سیاست ریاکارانش در چارچوب تجربه 300 ساله اخیر این کشوره. با توجه به اینکه امریکا به حدود 60-70 سال به عنوان کشور قدرتمند جهانی مطرح شده، ولی در حوزه سیاست خارجی بی محابا عمل میکنه، ولی دولت انگلیس نه. لذا دولت انگلیس به شکل یک روبای مکار فرایند منافع خودش رو در مقاطع مختلف اعمال میکنه. به همین خاطر امروز اگر میبینید بحث پیشرفت یا تجدید سلاح‌های هسته‌ای خودش رو مطرح میکنه و اون هم برای دولت‌های متخاصم، باید دو تا نکته رو یادآوری کنم. نکته اول اینی که با توجه به فرایندی که دولت آمریکا مطرح کرده، امروز دولت‌های متخاصم برایشون جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی است. قطعاً با این رویکرد باید دولت جمهوری اسلامی ایران موضع مستقیم و محکمی رو بگیره تا این دولت نتونه سیاست‌های خودش رو در قالب یک دولت اروپایی که برجام رو امضا کرده و باید دنبال اینه که هیچ کشوری سلاح هسته‌ای نشه باشه، خودش هم در این فرایند شرکت نکنه. پس نکته اصلی اینه که آنچه که برای جهان داره بازدارندگی، اصلا اصولا خودش این یه خوراک داخلی و برای کنشگرانی مثل خودشون، مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی. اصولا بعد از سلاح پرتاب بمب اتم توسط آمریکا تو ژاپن، این سلاح حالت بازدارندگی پیدا کرده، حالت جنگی مستقیم پیدا نکرده، به دلیل اینکه پس از جنگ سرد و قبل از جنگ سرد سلاح هسته‌ای اصولا به عنوان یک ابزار و آیتم قدرت برای کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای بوده. ماهیت NPT در واقع یک ماهیت ساختار نهادسازی بعد از جنگ جهانی دوم. این نهاد نتونسته تا به امروز اون فرایند قانونگرایی خودش رو در چارچوب منع سلاح هسته‌ای اعمال کنه. امروز اسرائیل صدها بمب هسته‌ای داره، امریکا داره، انگلیس داره، فرانسه داره. منتها یک نکته اساسی وجود داره. یکی از دلایل عمده منع سلاح‌های هسته‌ای توسط این کشورها برای کشورهای دیگه، دلیلش به وجود دولت‌هایی هستن که جنبه اراده بازدارندگی رو ندارن.
توجه به این نکته نیز ضروری است که جهان باید در انتظار ابهام استراتژی در مورد تصمیم کشورهای دارنده کلاهک‌های هسته‌ای در خصوص زمان، مکان و میزان استفاده از سلاح هسته‌ای باشد. از تأثیرها و عواقب جدی این تصمیم انگلیا بر برنامه خلع سلاح جهانی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز نباید غافل بود، زیرا که اکنون این سوال مطرح است که 280 کلاهک هسته‌ای چیکار می‌تواند بکند که 180 کلاهک از انجام آن عاجز هستند. در پایان باید گفت که زمان اعلام تصمیم مذکور توسط انگلیا، یعنی تنها چند ماه قبل از دهمین کنفرانس بررسی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، تأکید مکرر بر گوش ناشنوای کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای در مورد این پیمان با موازات ادعای تعهد آنان در پایبندی سایر کشورها به آن است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. اعلام زمان فرارسی سال نو هجری شمسی در تاجیکستان. رئیس تاجیکستانی مؤسسه فرهنگی ایکا: از جشن نوروز بشر دوستی می آموزیم. و هشدار وزیر دفاع روسیه درباره تجمع تروریست‌ها در مرز تاجیکستان. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزاریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شهر به تو مرا حبس می شود.